اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، قدیر مشرف هستم و امروز هم یک شنبه هفتم ماه اپریل سال 2024 میلادی است. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام به مناسبت عید سعید فطر بر تطبیق شریعت اسلامی و تأمین عدالت تأکید ورزیده تا به باور او از این طریق امنیت در افغانستان تأمین شود. آخوندزاده دیروز شنبه ششم ماه اپریل در این پیام که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان آن را در اکس نشر کرد، علاوه بر روابط با کشورهای اسلامی منطقه و جهان، توصیه های را برای مسئولین حکومتش جا داده است. رهبر طالبان تأکید کرده است که در حکومت وی تبعی و تفرقه جای ندارد، بلکه بر اساس پرهیزگاری، شایستگی و امانتداری عملکرد مسئولین سنجش می شود. این در حال است که اخیراً در گزارش های نهادهای بین المللی حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد، بدرفتاری مقامات حکومت طالبان با مخالفان این حکومت و شکنجه و زندانی شدن آنان انعکاس یافته و در عین حال نهادهای حقوق بشری نیز از تلفات غیر نظامیان بیگناه در عملیات نیروی امنیتی طالبان گزارش داده اند. زنان معترض خواهان نظارت از زندانهای طالبان شدند. بعد دنبال اعتراف منیژه صدیقی فعال حقوق زن، جریانهای اعتراضی زنان اعترافات وی را اجباری خوانده و خواهان نظارت از زندانهای طالبان شدند. منیژه صدیقی از زنان معترض افغانستان است که در ماه اکتبر سال 2023 توسط طالبان بازداشت شد و به جرم سوزاندن عکس رهبر طالبان به 1 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. اخیراً گزارش‌هایی نشر شده است که گویا صدیقی زیر لت و کوب و شکنجه طالبان در زندان است. پس از دادخواهی‌های جنبش‌های اعتراضی زنان و نهادهای حقوق بشری، طالبان به تاریخ 16 ماه حمل او را در زندان پلیچرخی در برابر رسانه حاضر کرد که می گفت در زندان شکنجه نشده و وضعیت صحی‌اش خوب است. همچنان منیژه صدیقی خود را در این نشست بی‌گناه خواند و خواستار رهایی عاجل از زندان طالبان شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از بازداشت حدود 1000 مهاجر و پناهجوی افغان توسط نیروهای امنیتی پاکستان طی 3 ماه اول میلادی خبر داده است. بر اساس معلوماتی که این اداره ملل متحد ناوقت جمعه 5 اپریل نشر کرد، 746 مهاجر فاقد اسناد و دارندگان کارت ACC، 201 پناهنده دارنده کارت POR شامل افغانهای بازداشت شده می باشند. جزئیات این خبر را از موسکو صافی، خبرنگار صدای آمریکا از شهر پشاور پاکستان می شنوید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که میزان کلی بازداشت‌ها و تفقیس افغان ها در ماه مارچ و ماه گذشته سال جاری نسبت به ماه فوریه 121% افزایش یافته و این کمیشنری گفته که مهاجرینی که دارای کارت های ACC یا هم بی اسناد هستند 4 برابر نسبت به مهاجرینی که دارای کارت های POR میباشد از پاکستان اخراج شده و تعداد زیاد هم اخراج ها هم در سال گذشته ثبت گردیده که بیش از 26000 مهاجر که بی اسناد هست از پاکستان اخراج شده و تعداد هم بیش از 4300 مهاجر که دارای کارت های پیوار یا کارت رجستری میگویند از پاکستان اخراج گردیده و در حال حاضر هم پاکستان تصمیم دارد تا مهاجرین که دارای کارت های ACC است در مرحله دوم از پاکستان اخراج کند که قرار است این تصمیم پاکستان منجر به پوشیدن خانواده ها شود. روز گذشته خودم از یکی از کمپ های مهاجرین افغان بازدید کردم و در آنجا با خانواده های افغان ملاقات داشتم. مهاجرین افغان که در کمپ زندگی میکردن گفتن که تعداد از اعضای خانواده ایشان دارای کارت های ACC می باشد و تعداد هم داره کارت های POR می باشد. که در پاکستان این تصمیم خود را جدی بگیرد، به این معناست که خانواده ها از هم جدا می شود و نیز باید بگم که این تصمیم پاکستان منجر به واکنش جامعه جهانی، سازمان عفو بین الملل و همچنان تعدادی از فعالان حقوق بشر پاکستانی شده. روز گذشته تعداد زیادی از وکلای مدافع، همچنان فعالان حقوق بشر و همچنان استادان دانشگاه در یک بیانیه که نشر شده این تصمیم پاکستان محکوم کرده و آن را غیر انسانی و غیر قانونی خوانده. از سوی دیگر دو روز پیش مقامات طالبان از پاکستان خواست و مهاجرینی که بی اسناد است در قبال آنها باید یک جانبه تصمیم گرفته نشود و آنها آزار اذیت نشود، ولی در پاسخ به این خواست طالبان ممتاز زهرا بلوچ که سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میباشد گفت که اسلام آباد در برابر مهاجرینی که بی اسناد هست پالیسی مشخص ندارد.
ادامه خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. پاکستان اظهارات وزیر دفاع هند را محکوم کرد. پاکستان دیروز شنبه 6 ماه اپریل اظهارات تحریک‌آمیز راجنات سینگ وزیر دفاع هند را محکوم نمود که گفته است هند برای از بین بردن مظنونان فعالیت تروریستی که به پاکستان فرار کرده وارد پاکستان خواهد شد و آنان را هدف قرار می‌دهد. این اظهارات سینگ پس از آن روز جمعه بیان شد که روزنامه گاردین گزارش را منتشر کرد که حکومت هند از سال 2020 بدین سو 20 تن را در داخل پاکستان کشته است. بر اساس این گزارش، این اقدام هند بخشی از پلان دهلی نو و منظور هدف قرار دادن تروریست هایی است که در داخل کشورهای خارجی سکونت دارند. وزیر خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که اعلام آمادگی هند برای اعدام فراقضایی غیر نظامیان بیشتر در پاکستان که به طور خودسرانه با آنان برچسب تروریست زده می شود و مثابه اعتراف آشکار به مجرم بودن است. روابط هند و پاکستان در سال 2019 میلادی پس از آن بدتر شد که یک بمبگذاری انتحاری کاروان نظامی هند در کشمیر را هدف قرار داد. رسانه های ایران در مورد بازداشت 3 عضو مظنون گروه دولت اسلامی یا داعش خبر دادند. پلیس ایران ادعا کرده است که این افراد حمله ای را در روزهای عید فطر طراحی می کردند. با گفته پلیس ایران در برخورد در شمال ایران شخصی به نام محمد زاکر که برامش مشهور است و از رهبران داعش به شمار می رود با 2 تن دیگر دستگیر شد. هویت 2 تن دیگر افشا نشده و این هم معلوم نیست که این افراد چه زمان بازداشت شدند. داعش در ماه جنوری مسئولیت 2 حمله در شهر کرمان ایران را به عهده گرفت که تقریبا 100 تن در آن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اردوی اسرائیل روز شنبه 6 ماه اپریل گفت نیروهای نظامی آن کشور جسد یکی از گروگان‌های را در نوار غزه پیدا کردند که در جریان حمله 7 ماه اکتبر سال گذشته بر جنوب اسرائیل توسط گروه حماس اختطاف شده بود. با یافتن جسد ایلات کتزیر، شمار تمام اجسادی که اردوی اسرائیل ادعا می‌کند در طول جنگ از غزه بازگردانده است به 12 تن می‌رسد. اما بازگرداندن جسد کتزیر سبب دلداری خواهرش نشد، زیرا او مقامات اسرائیل را مقصر مرگ برادرش می‌داند. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که بر اساس معلومات استخباراتی، ایلات کتزیر هنگام اسارت توسط سازمان تروریستی جهاد اسلامی به قتل رسیده است. جسد کتزیر از منطقه خان یونس پیدا شد و سپس به اسرائیل بازگردانده شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جمعه 5 ماه اپریل گفت که اسرائیل به درخواست او برای اجازه دادن کمک به غزه توافق کرده است. بایدن پنجشنبه در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داده بود که اگر تل ابیب در عملکرد خود در غزه تغییرات وارد نکند، واشنگتن مجبور به تغییر پالیسیش خواهد شد. بایدن در پاسخ به پرسشی که آیا در تماس با نتانیاهو تهدید کرده است که کمک‌های نظامی را به این کشور متوقف خواهد کرد یا خیر، گفت از آنها خواستم کاری را انجام دهند که حالا انجام می‌دهند. ساعت پس از مکالمه تلفنی بایدن و نتانیاهو، دفتر صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که با گونه موقت اجازه خواهد داد تا کمک‌های بشری از طریق بندر اسدود و گذرگاه ارز و همچنان مرز اردن به غزه انتقال یابد. اردوی اسرائیل روز جمعه برای نخستین بار به اشتباهات و تخطی از قوانین خود در کشتن 7 امدادرسان در غزه اعتراف کرد و گفت با اشتباه تصور کرده بود که جنگجویان مسلح حماس را هدف قرار می‌دهند. اردوی اسرائیل در بیانیه گفته است که 2 افسر، یک دگروال و یک جگرن که دستور حملات را صادر کرده بودند، اخراج و رئیس فرماندهی جنوب توبیخ خواهد شد. با این حال قصر سفید گفته است که اسرائیل باید برای عمل و وعده هایی که به بایدن داده است اقدامات بیشتری انجام دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
وقتون هم می‌پردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. تصمیم طالبان مبنی بر وضع ممنوعیت بر فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان با واکنش فعالان حقوق مدنی و کارشناسان حقوق مواجه شده است. برخی از این کارشناسان در صحبت با صدای آمریکا گفتند که طالبان با این کار حق شهروندی افراد را نقض کرده و در اصل از احتمال تقسیم قدرت هراس دارند. رویا زمانی به این مطلب پرداخته است.
وزارت عدلیه طالبان با صدور فرمان منع فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان یک گام دیگر در وضع محدودیت‌های مدنی و سیاسی در افغانستان برداشت. حکومت طالبان در این اواخر هر گونه فعالیت‌های احزاب سیاسی را در این کشور ممنوع قرار داده و گفته است که همچو فعالیت‌ها در اسلام جای ندارد.
حکومت طالبانی که سیاست قدغن اعلام میشه، فعالیت‌های سیاسی و حزبی ممنوع اعلام میشه، معنایش ایست که افغانستان گویا تمایل داره که آغوش را باز کنه بر یک جنگی فاجعه‌بار و خونینی که در اونجا رواداری، در اونجا تکنیک های مسالمت آمیز سیاسی ممنوع و قدغن در نظر گرفته می شود.
طالبان از آغاز حاکمیتشان در اواسط آگوست سال 2021 به این سو مخالفتشان را به شیوه‌های مختلف با اجتماعات و گردهمایی‌های مدنی و سیاسی ابراز داشتند. اکنون این سوال برمی‌خیزد که طالبان با این ممنوعیت‌ها چی هدف را دنبال می‌کند؟
گروه طالبان به خوبی می‌فهمد که مردم افغانستان در احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی تنظیم هستند و آنچه را که افکار طالبانی است و برنامه‌های طالبان در مورد افغانستان است، مردم افغانستان با او مخالف هستند. اگر احزاب سیاسی را اجازه فعالیت بدهند، یک سیل عظیمی از مخالفت‌های مردم افغانستان از امو آدرس احزاب علیه طالبان شکل می‌گیرد که طالبان به خاطر جلوگیری از این مخالفت‌ها مجبور شدن فعالیت احزاب اینا لغو کنند.
اما طالبان همواره ادعا کردند که امنیت در افغانستان تامین بوده و برخی رهبران آنان از مخالفین سیاسی خود خواستند به افغانستان برگردند. اسحاق‌زی رئیس کنگره ملی افغانستان به صدای آمریکا گفت که ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی دورنمای افغانستان مبنی بر داشتن یک حکومت همشمول را که در آن تمام احزاب سیاسی و اقوام نمایندگی داشته باشد را از بین می‌برد.
بسیار ضرورت است که شخصیت‌های ملی و آزادی خواهی افغانستان، نخبگان افغانستان، شوراهای زنان، شوراهای جوانان، مدافعین حقوق بشر همه در کنار هم قرار بگیرند در داخل افغانستان و در بیرون افغانستان تا رای یک دولت با عزت ملی طرفدار آزادی و عدالت باز شود و رای هر نوع تعصب و رای هر نوع دکتاتوری و ساختارهای فاسد مافیایی مسدود شود.
افغانستان در 20 سال پس از سقوط حاکمیت نخست طالبان شاهد شکلگیری بیش از 110 حزب سیاسی بود که وزارت عدلیه در سال 2009 نزدیک به 60 حزب سیاسی را رسما در این وزارت ثبت کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیامی به مناسبت عید سعید فطر بر تطبیق شریعت اسلامی و تأمین عدالت تاکید کرده تا به باور او از این طریق امنیت در افغانستان تأمین شود. برای بررسی محتوای پیام رهبر طالبان بخصوص در مورد تطبیق شریعت و تأمین عدالت در افغانستان، همکارم نجیبه خلیل مصاحبه با نعیم اساس تحلیلگر روابط بین الملل مقیم فرانسه انجام داده است که به توجه می رسانیم.
رهبر طالبان در پیام ایدیش به روابط حکومت ای گروه با کشورهای منطقه، جهان و اسلامی اشاره کرده و گفته که حکومتش خواهان روابط نیک بر اساس احترام متقابل با همه می باشد. به نظر شما ای آیا تا چی اندازه روابط بین چقدر طالبان در روابطشان با کشورهای جهان به اساس احترام متقابل عمل می کنند؟
شما می دونین که در تعاملات بین المللی قوانین موجود است که هر کشوری که می خواهد عضو جامعه بین المللی شد و با دیگران مراوده داشته باشد باید امو پرنسیب ها یا منشوری که در منشور به خصوص منشور ملل متحد است این باید رعایت بکنه که متاسفانه طالبان تا امروز تمام قوانین بین المللی به خصوص در رابطه با حقوق بشر این پامال کردن. به او اساس من فکر نمی کنم که با این رفتار و کردار و که طالبان دارن جامعه بین المللی به خصوص کشورهای منطقه با اینا مناسباتشون هادی شود، چون کشورهای منطقه هم یک سلسله مراودات اقتصادی دارن که اون منافعشون ایجاب میکنه، ولی طالبان امروز از تمام در سطوح بین المللی یا در سطح بین المللی تا بالا هیچ کسی نارا به رسمیت نشناخته، چون عامل اساسیش اونمو پامال کردن حقوق و امو منشور ملل متحد به خصوص در رابطه با حقوق بشر است.
بله آقای اساس، رهبر طالبان خطاب به مسئولین حکومتی گروه گفته که اختلافات درونی را کنار بگذارن و با مردم روابط نیک داشته باشند. این سخنهای ملاحب بطلا حاکی از چیست؟ آیا عمل کرده آنچه را جامعه جهانی سرکوبگرانه طالبان میخوانند توسط یک بخش از طالبان انجام میشه؟ آیا در درون طالبان بخش معتدل وجود داره به نظر شما؟
طالبا به چند بخش تقسیم میشه. به خصوص ما را به دو گروه تقسیم میکنم که یکی قندار نشی است، کسانی هستند که در قندهار هستند، یک گروه بسیار کوچک 5 نفری یا 6 نفری هستند، ولی یک عده دیگرش که امروز در کابل هستند یا بگویم کابل نشینان، کونا تا جایی میخواهند به خاطر حضورم، به خاطر حفظ جا و قدرت و حفظ منافع خود، اینا فکر میکنم که میخواهند تا جای با جهان تعامل بکنند، که اما در رابطه با اینکه در داخل طالبا در بین از اینا در سطوح طالبا مخالفت موجود است یا نیست، ما به این نظر هستم که طالبا مثل جامعه افغانستان، به خصوص کسانی که در رأس رهبری طالبا قرار دارن، میدونین شما که اینا از بخشای مختلف یک قومن، اکثرشان البته که در ای البته از امروز نیست که از صدها سال به این طرف این مناسبات در بین از اینا موجود بوده، حتی برادر برادر کشته. به او اساس من فکر میکنم که مخالفت در بین طالبا موجود است و یکی از عوامل از بین رفتن طالبا هم از امی مشکلات درونی از این خواهد.
بله آقای اساس، با معذرت، رهبر طالبا در این پیام ایدی خود همچنان به آموزش علوم عصری در کنار علوم دینی تاکید کرده، اما هیچ اشاره به آموزش و تحصیل زنان و دختران نکرده. به نظر شما علوم دینی، وقتی این علوم عصری میگن، شامل چی چیز خواهد بود؟ لطفاً کوتاه پاسخ بدید، این وقت بسیار کم است.
خب وقتی که از علوم شما صحبت میکنین، علوم بشری است، علوم همین دو بخش بگویم، علوم بشری است و علوم سیانس، از ماتماتیک تا کیمیا و تا دیگر چیزایی که البته در پهلوی ازی اینا از علوم دین صحبت میکنن، که امروز متاسفانه که اینا ترویج میکنن علوم دین، ولی در پهلوی ازی از علوم بشری و علوم سیانس مدرن اینا کاملا از این ربا میبرزن و در این رابطه یکی از مشکلات اساسی با جهان هم همی است که اینا از علم صحبت میکنن، ولی تعبیر از اینا از علم چی است؟ های از دین است یا از علوم دیگر؟
شنونده های عزیز سلام بر شما، آیا شما هم درباره شایعات نادرست در مورد پولیو شنیده اید؟ من حیث والدین به هیچ کس اجازه ندهید تا آینده اطفال شما را با مشکل مواجه سازد. بیایید با هم راجع با شایعات نادرست در مورد پولیو بشنویم. این شما و این هم درامی امروزی ما.
برادرای عزیز، فنج یا پولیو یک مرض بسیار خطرناک است و بدون واکسین هیچ تداوی ندارد. به همین خاطر اشتکای خود به مسجد بیارین که کارکنان پولیو برای خطرهای واکسین بتن.
صدای امین مولایی سر مسجد خیلی خوشم میاد. به خیالم که کارکنای واکسین آمده. باش که اشتکار رو ببرم که از واکسین نمانن.
مادر هارون؟ و مادر هارون کجا شدی؟
اینجا سم اومده که بدا و علف مندازم. چون ای قصر صدا انداختی؟
ایش گفتم هارون و نبیله کجاستن؟ که به مسجد ببرمشان، کارکنان واکسین آمده که قطره واکسین برشان بتر.
نه او مردکا، اوش کده باشی که یک کار را نکنی. او روز که خانه پدرم رفته بودم، میفهمید بیادر کلانم میگفت که واکسین پولیو خالی عوض، ناق و اشتکار را مریض میسازم.
خوب شد که گفتی مادر هارون، اگر نه حال اشتکار را برده بودم، ناق مریض میشدن. راستی امی مولایی سه بسیار آدم خوب است، که میخوای که اولاده ما مریض شوه؟
پشت از این گپا نگرد او مردکا، تو بیا بیشی که من میگه و علف و او بتم چای تیار در ترموز دم کردیم.
خوصایی از خیمه هم یکم علف دگام برش میارم، انشالله زود پس میایم.
عارف خان کجا میری بیادر؟ بخیالم که اعلان نشنیدی.
سلام علیکم مولای صاحب، اعلان شنیدم، مگم خودت کجا میری؟
من میرم که نواسای خود به خاطر واکسین بیارم.
یار مولایی صاحب، ما خو اولادای خود واکسین نمیکنم. نمیخوایم که اولادای مریض شون.
زور آور مام، نمیخوایم که اولادای مریض شون. تو میفهمی که اشتکا چرا مریض میشن و به مرض فت چرا مبتلا میشن؟
ولی مولایی صاحب، اگر راست بگویم ما چی بفهمم؟ یک دیقان آدم هستم.
ببین عارف خان، اگر ما شما اشتکای خود واکسین نکنیم، خدا نخواسته به مرض فلج مبتلا میشه. باز او وقت افسوس کردن هیچ فایده نداره.
چی میگی مولایی صاحب؟ امیال ننه اولادا برم گفت که خانه پدرم رفته بودم، پدرم درباره واکسین پولیو خیلی گپا زد، گفت که ای به نقص اشتکاز مچم که مریض میشه و دگه و دگه و خدا شاید است که مام ترسیدم.
های های این مردم چقدر بدبخت هستن که هم سر اولادای خود و هم سر اولادای دگه مردم ظلم میکنن. تو بیا که به مسجد بریم به کار کنه واکسین بره چی میگه که سرت خلاص شوه. بیا
سعی از خی پیشو که بریم مولای سه.
بی بی بیادر واکسین پولیو معافیت وجود طفل بلند میبره. وقت یک طفل واکسین پولیو را بگیره باز ویروس پولیو هیچ وقت به طفل حمله نمیکنه و نه تنها در برابر پولیو وجود طفل قوی میشه بلکه در برابر چند نوع مرض دگام مقابله میکنه.
خو این مردم که واضح ناق مندازن که میگن این واکسین ضرر داره، این واکسین آب خالی است، چی است و چی است، خیلی کلش دروغ است.
بله واکسین زیاد فایده داره کاکا، پشتی گپای ناق مردم نگرد. هر کس از دل خود یک گپ جور میکنه. کسی که برات میگه که اشتو که تا واکسین نکو او دوست نه بلکه دشمن اولادت است، دشمن اولادت.
سایکو عارف خان، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمه هیچ بزرگ قوم نیست کسی که بزرگی قوم خود را داشته باشه و در حال فوت کنه که مسئولیت خود را در برابر رعیت ادا نکرده باشه و هیچ وقت بوی جنت ند نخواهد سرش خورد. از امی حدیث مبارک معلوم میشه که ما شما در برابر اولاد خود مسئولیت دارید، باید مسئولیت خود را به درستی انجام بدید.
یارم مولایی صاحب زنده خوب باشی سرم خلاص کردی. ما امیال میرم و اشتکارم یارم که بیادر برش قطره واکسینه بده.
زنده باشی کاکا جان، این معلومات همراه خانمت چریک بساز که به دیگه خانمای قریان بفهمانه.
خو صحیح است بچه‌شون بیادر جان.
بله شنونده های گرانقدر، در مقابل پرورش سالم اطفالتان به شایعات مردم گوش ندهید. شما می دانید که پولیو تداوی ندارد. یگانه تداوی پولیو دو قطره واکسین پولیو می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ظریفه یعقوبی یک بانوی معترض پس از آزادی از زندان طالبان میگوید که این گروه در روزهای پایانی زندان به وی دواهایی میدادند که دچار فراموشکاری شود. احمد فرشاد صالح برای روایت بخشی از این شکنجه ها با ظریفه یعقوبی در تورنتو دیده است.
حاصل استادگی در برابر تصامیم حکومت طالبان برای زنان، برای ظریفه یعقوبی ماها پس از آزادی روان پریشان به جا گذاشته. هرچند در یکی از کشورهای امن دنیا برای زنان زندگی را آغاز کرد، اما میراث ترس به جا مانده از زندان استخبارات طالبان همچون سایه دنبالش میکند. یعقوبی حدود 1 سال و 4 ماه پیش در جریان اعلام یک جنبش خودجوش زنان در غرب کابل بازداشت شد. 41 روز در سلول انفرادی ریاست 40 زندانی شد. شکنجه های بی امان طالبان امید زنده ماندن از او را گرفته بود.
وقتی که شب می خوابیدم صداها از اتاقهای دیگر می آمدن، بسیار صداهای ناله و با گریه و زاری می کردن. حداقل ما را شکنجه نکنیم.
از دخترم؟
از دخترم. و او صداها تا امروز روح روان ما را آزار می ده و گاهی وقتا سردرد می شیم، به حالت اولی خود نیستیم.
ظریفه 8 بار مورد بازجویی های طالبان در زندان قرار گرفت. بازپرسی هایی که شکنجه بدنی، توهین و تحقیر همراه داشت. تا جایی که اجازه رفتن به حمام را نیز باید از زندانبانان در برابر پول می گرفت. خاطره های او در زندان سبب شد تا در جریان مصاحبه چند دقیقه‌ای تمرکزش را برای 2 بار از دست بدهد.
در بین دخترای زندان و در بین زنایی که به جور معترض و زندانیان سیاسی مواد میندازه که تمام مغز و فکر و مفکوره او زندانی ها را شستشو کنه، که یعنی از شکنجه ها و از بدرفتاری های طالب در ذهنشان نماند.
مونسه مبارز از همرسمان ظریفه یعقوبی میگوید که شبها کابوس شکنجه زندان طالبان آرامش او را برهم زده و برخ شبها تا دم سحر میگرید.
ده شبی است که کنار هم میخوابیم و من هر شب صداهایی را از طرفم میشنوم که بناوی یک به اصطلاح یک صدایی که از یک ظلم انزجار خود نشان میده، یک صدایی که یک کابوس اذیتش میکنه، او را میشنوم ازش. و در یک روز میبینم که چند حالتی میداشته باشه.
حکومت طالبان بدرفتاری با زندانیان را رد کرده، اما برخی نهادهای عامی حقوق بشر بارها با نشر گزارش‌هایی که طالبان آن را تبلیغات علیه حکومت خود خواندند، از شکنجه، بدرفتاری با زندانیان به شمول معترضان زن خبر دادند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
مقامات محلی اوکراین گزارش دادند که نیروهای روسیه شب هنگام با تیاره‌های بدون سرنشین و میزایل‌ها به اوکراین حمله کردند و در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، حداقل 6 نفر را کشته و 11 نفر دیگر را در روز شنبه زخمی کردند. این در حالی است که پس از نشست‌های روز پنجشنبه در بروکسل، 32 کشور عضو ناتو به شمول ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در نشستی که به مناسبت 75مین سالگرد این اتحاد برگزار شده بود، تعهد کردند که ناتو در حال حاضر و در دراز مدت از اوکراین حمایت می کند. شرح بیشتر از فرخنده پیمانی.
در تازه ترین نشست ناتو در شهر بروکسل، منشی عمومی ناتو بر حمایت دراز مدت این پیمان از اوکراین تاکید کرد.
امروز متحدان ناتو توافق کردند که کمک‌های امنیتی و آموزش نیروهای اوکراینی با برنامه ریزی برای نقش بزرگتر ناتو در این عرصه به پیش برود. جزئیات بیشتر در هفته‌های آینده شکل خواهد گرفت، اما اشتباه نکنید، اوکراین می‌تواند در حال حاضر و در دراز مدت به حمایت ناتو تکیه کند.
ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، مبلغی به ارزش 107 میلیارد دلار را در 5 سال آینده پیشنهاد کرد. در میان همه کمک‌ها، حمایت نظامی ناتو بسیار مهم بوده است. یک سال پیش پولند و سلواکیا که اعضای ناتو اند، اکثر جیت‌های جنگی میگ 29 خود را به اوکراین انتقال دادند. یوهان بلاتسیک، فرمانده کهنه‌کار نیروی هوایی اوکراین، میگوید که تدارکات غربی به آنها این امکان را داده است که ماشین‌های قدیمی خود را مدرن بسازند.
آنچه شرکای غربی ما برای ما تهیه و واگذار کردند، به طور مؤثر مورد استفاده قرار گرفته است. این تسلیحات دوربردی بوده است و بسیار دقیق‌تر و کاراتر از مدل‌های شوروی سابق هستند. ما امیدوار هستیم که هر دو نوع تسلیحات و ما فرصت مبارزه برای بقا و شاید هم پیروزی را بدهد.
بولاتسیک بر نیاز به مهمات بیشتر تاکید کرد و برای ورود هرچه زودتر تیاره‌های F-16 به اوکراین ابراز امیدواری کرد. آندری، پیلوت کهنه‌کار اوکراینی که نام خانوادگی خود را به دلایل امنیتی فاش نکرد، قبل از جنگ یک پیلوت غیر نظامی بود و آخرین پرواز خود را تنها 4 روز قبل از تهاجم روسیه بر اوکراین انجام داد. او حالا تیاره‌های نظامی را پرواز می‌دهد.
اکثر پروازهای ما امروز از میزایل‌های کروز استفاده می‌کنند، اما ما در واقع به دنبال میزایل تروس هستیم، زیرا این یک سلاح دقیق، مدرن و مفیدتر است که به ما کمک میکند تا به اهداف ارزشمند دشمن ضربه بزنیم.
هم پیلوت و هم فرمانده او ابراز اطمینان میکنند که با تدارکات و کمک های نظامی ناتو، آنها میتوانند وضعیت را در خط مقدم جنگ تغییر دهند.
ما به انواع کمک نیاز داریم، سلاح، کمک های مالی و مهمات. برخی کشورها میتوانند مستقیما اسلحه کمک کنند، در حالی که برخی دیگر میتوانند کمک مالی کنند. ما به همه چیز نیاز فوری داریم. ما حاضر هستیم قرض بگیریم. اوکراینی ها صادق و سخت کوش هستند. ما هر بدهی را پس خواهیم داد.
ناتو اعلام کرده است که درهای عضویت اوکراین باز است، اما در حال حاضر از صدور دعوتنامه برای پیوستن در این پیمان خودداری می کند.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم و پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت 7 شام برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.